آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر شنونده عزیز و ارجمند. تاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 5 آگوست سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر.
سلام شنونده گرامی، فرهاد میلاد هستم و استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت 7 شام است و در ابتدای برنامه خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
امروز در بینای مجلس شورای اسلامی پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد بار دوم برای 4 سال آینده سوگند ریاست جمهوری یاد نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
اعلان مقامات درباره پیروزی احمدی نژاد در انتخابات پرزیدنتی 12 ایون باعث موج اعتراض های کوچکی گشته بود. دو نامزد ناکام، سیاستمداران اصلاحات طلب میرحسین موسوی و مهدی کروبی، ادعا کردند که در انتخابات تقلب جای داشت. پرزیدنت ایران میگوید انتخاب دوباره او به مسند ریاست جمهوری آغاز تحول بزرگ در ایران و ادامه سرکشی از تقاضاهای ممالک غربی می باشد. احمدی نژاد باید در دوام دو هفته آینده حکومت نوی ایران را تشکیل کند. پلیس و اعضای گروه نیمه نظامی بسیج مخالفین احمدی نژاد را که به نشان اعتراض در روبروی بنای پارلمان ایران جمع شده بودند پراکنده کردند. طبق اطلاع بعضی رسانه ها در جریان تعقیب اعتراضگران پلیس از گاز اشکاور کار گرفته است. مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا براک اوباما میگوید در مقابل رهایی دو خبرنگار آمریکایی به کره شمالی هیچ امتیاز قائل نشده است. برنامه هسته‌ای کره شمالی این کشور را در حال مقاومت با جامعه جهانی قرار داده است. در همین حال یک منصبدار مأموریت اوباما گفت سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بیل کلینتون که در رهایی خبرنگاران سهم گرفته است، اثنای صحبتش با کیم چن ایر به رهبری کره شمالی گفته است که رهایی خبرنگاران راه را برای به اصطلاح اجرای اقدام‌های نیک باز می‌کند. روز سه‌شنبه بدون اعلان پیشکی کلینتون به پخینیان رفته رهایی ایونا لی و لاورا لینگ را بحث نمود. این دو زن روزنامه‌نگار ماه مارس در نزدیکی مرز با چین بازداشت شده به مهلت 12 سال از آزادی محروم گشتند. به قول قصر سفید اهل خانواده روزنامه‌نگاران محبوس از حکومت ایالات متحده آمریکا تقاضا کرد که رهایی آنها را درخواست نماید. افسران امنیتی پاکستان میگویند در منطقه قبیله های پاکستان که استحکام طالبان محلی دانسته می شود موشک هواپیمای بدون سرنشینی احتمالاً آمریکایی یک خانه را تخریب نموده حداقل دو نفر را به هلاکت رساند. به قبل همین منبع خانه تخریب شده در ولایت وزیرستان جنوبی منزل زیست پدر عروس جنگسالار پاکستانی بیت الله محسود و کشته شدگان جنگجویان بودند. خویشاوندان محسود میگویند که بر اثر موشکباران همسر محسود هلاک شده، 4 فرزند او زخم برداشتند. اما منبع‌های رسمی کشتار همسر محسود را تصدیق نکردند. جنگجویان زیر نظارت محسود در یک ایده بمب‌گذاری‌های مرگ طلبانه در قلمرو پاکستان و حمله‌ها بالای نیروهای بین‌المللی در افغانستان متهم می‌باشند. ایالات متحده آمریکا برای معلوماتی که باعث بازداشت و یا کشتار محسود خواهد شد، 5 میلیون دلار جایزه وعده داده است. دبیر نوی کل ناتو اندرس فوگ راسموسن امروز بار اول به حیث رهبر این پیمان از افغانستان زیارت کرد. در اظهارات ناتو آمده است که راسموسن با پرزیدنت افغانستان حامد کرزی و دیگر منصبداران بلندپایه افغان دیدار و گفتگو خواهد داشت. او همچنان با فرمانده نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان و یا ایساف جنرال ستنلی مکریستال واخورده در مناطق مختلف افغانستان با کار و شرایط خدمت سربازان و گروه های مسئول احیای خواجگی افغانستان ملاقات میکند. جای یادآوری است که ایساف تحت سروری نیروهای پیمان ناتو عمل میکند.
همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده بود با اخباری تازه جهان. برای دریافت جزئیات و خبرهای بیشتر لطفا سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده ارجمند، حالا نگاه می اندازیم به عنوان گزارش هایی که در قسمت اولی مجله شامگاهی و تا نیم ساعت دیگر با هم می شنویم.
مراسم ادای سوگند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آتش نفسی ایران.
اقدام نوی حکومت های تاجیکستان و قرقیزستان که ظاهراً ازبکستان همسایه را عصبانی خواهد کرد.
تلاش یک لشکر از مقامات تاجیکستان برای آرام کردن یک بانوی معیوب اعتراضگر که از وزارت بهداشت جبران طلب دارد.
افغانستان و تاجیکستان جویای راه های مؤثری همکاری.
شنونده ارجمند، در نیمه دوم مجله شامگاهی نیز دایر به موضوعهای مهمی از حیات سیاسی و اجتماعی و همچنین فرهنگی تاجیکستان خواهیم گفت، اما حالا سر میزنیم به ایران که محمود احمدی نژاد طوری در خبرها هم شنیدیم امروز به حیث رئیس جمهور سوگند ادا کرد. مراسم ادای سوگند او هم به قول آرام نگذشت و طرفداران مخالفین امروز هم به تظاهراتشان ادامه دادند. به ادعای طرفداران مخالفین به شمول میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدها به مقام ریاست جمهور، انتخابات روز 12 ایون در ایران با تقلب زیاده صورت گرفته است. جریان رسمی ادای سوگند محمود احمدی نژاد و دیگر تحولات مربوط به ایران را از میرزای سلیمپور از همکارم از رادیو آزادی می شنویم.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در یک شرایط متنتن در برابر وکیلان مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران و مهمانان بلندپایه خارجی ادای سوگند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
اما اوضاع و شرایط در خارج از ساختمان پارلمان از آنچه که در داخل میگذشت فرق میکرد. در بیرون ساختمان صدها تن از طرفداران مخالفین جمع شده بودند، ولی نیروهای پلیس و شبه نظامیان بسیج راه ورود به بنای پارلمان را برای تظاهرگران بسته بودند. پلیس ایران احتمال بروز بی‌نظمی‌ها در روز ادای سوگند احمدی نژاد را در نظر داشت و به چنین تحول وضع آمادگی نیز دیده بود. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک شاهد نوشت که پلیس به خاطر پراکنده کردن ازدحامی که بر ضد محمود احمدی نژاد شعار میزد از گاز اشکاور استفاده برده است. یک شاهد دیگر که با رادیوی آزادی توسط تلفن از تهران صحبت میکرد، اوضاع را در خیابان‌های مرکز شهر چنین تصویر میکند.
افراد مختلف با لباس مختلف نیروی انتظامی بودند، سپاه بودند، امنیت بودند، بسیجی بودند، خیلی خیلی زیاد بودند. بعد صورتشون رو پوشونده بودند، بعد ماسک ها زده بودند. من که مثلا مردم نشستند اجازه سیم برای نمیدادند، اصلا نمیتونستیم یه جا وایستیم. بعد صورتمون هم نگاه میکردن وقتی در میشریم، به ما گفتش که مثلا مسیر دلت میشید اجازه برگشت از همین مسیر رو ندارید.
با این حال رهبران جناح معتدل از جمله دو رئیس جمهوری سابق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و همینطور رقیب اصلی احمدی نژاد در انتخابات روز 12 ایون میرحسین موسوی در مراسم ادای سوگند احمدی نژاد حضور نداشتند. احمدی نژاد در سخنرانیش با اعتراضهای گسترده که به دنبال اعلان پیروزی او در انتخابات طی چند هفته ادامه داشت اشاره مستقیمی نکرد، ولی او به مذمت کشورهای خارجی پرداخت که تلاش کردند نارضگی خود را با شیوه‌های شدید علیه تظاهرگران به کاربرده مقامات ایران اظهار کنند.
شنیدید که بعضی از اونها اعلام کردند که انتخابات و دولت را به رسمیت می‌شناسیم اما تبریک نخواهیم گفت. اون وقت لازمه که بدونید کسی در ایران منتظر تبریک گفتن شما نیست.
اشاره رئیس جمهور ایران غالباً به موضع‌گیری ماموریت آمریکا در قبال انتخابات ایران و پیروزی محمود احمدی نژاد در این معرکه نیز بود. در واشنگتن وقت خبرنگاران از سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس پرسیدند که آیا کاخ سفید محمود احمدی نژاد را همچون رئیس جمهور قانونی ایران می‌شناسد؟ آقای گیبس گفت او رهبری انتخاب شده است. اما روبرت گیتس از تشریح بیشتری مسئله خودداری ورزید. طوری به نظر می رسد رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که می خواهد در مورد پیدا کردن یک راه حل بحثی برنامه های هسته ای ایران راه مذاکرات و گفتگو را با تهران پیش بگیرد، در قبال تحولات اخیر آن کشور محتاطانه برخورد می کند. اما امنیستی اینترنشنال، یک سازمان معروف حامی حقوق بشر، با مناسبت روزی ادای سوگند محمود احمد نژاد اظهارات شدید اللحن نشر کرد که در آن میگوید واکنش شدید به تظاهرات اعتراضی مخالفین دوره نوی تعقیبات را در ایران به بار می آورد. دبیر کل اوفی بین المللی ایرن خان گفت مراسم ادای سوگند احمد نژاد باید برای رهبران ایران نقطه عطف شود که صحیفه خشونت های سنگین هفته های اخیر را در آن کشور بپوشد. رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در اول هفته روان احمد نژاد را هشدار داده بود که مخالفین خشمگین و زخمی تلاش های خود برای به چالش کشانیدن دولت او را ادامه خواهند داد. رسمی ادای سوگند محمود احمدی نژاد و آغاز رسمی دوره دوم رئیس جمهوری او همگی یک روز قبل از آغاز دوباره دادگاه بیش از 100 نفر با شمول شخصیت های معروف جناح اصلاح طلبان برگزار شد. این افراد با دست داشتن در اعتراض های پسا انتخاباتی و مخالفت به نظام متهم می شوند.
رسمی ادای سوگند رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد که در انتخابات بحث برانگیز پیروز اعلام شد و هنوز هم تعدادی از رهبران کشورهای غربی از تبریک او خودداری ورزیدند که علامتی از اعتراف نکردن احمدی نژاد به حیثیت رئیس جمهوری ایران محسوب می شود.
زمنان تویر امومالی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در میان اولین های بود که محمود احمدی نژاد را با پیروزی اش در انتخابات تبریک گفت. و حضور رئیس جمهوران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای. طور معلوم تاجیکستان ایران را یکی از شریکان نزدیک خود می داند و همکاری های دو کشور در سالهای اخیر خیلی هم گسترش یافته است. در ارتباط به همین موضوع صحبت داشتم با عبدالله رهنما کارشناس تاجیک و نخست از او پرسیدم که به نظر او در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همکاری های دو کشور یعنی تاجیکستان و ایران توسعه خواهند یافت و یا در سطحی که غیر خدمات بخشش می دانند می ماند.
در همین سطح می ماند. البته از نظری روحیه روابط، برنامه های مشترک، روابط تاجیکستان ایران باز هم نزدیکتر می شد. ولی از سبب این که بحران مالیوی جهانی هست و امکانات مالی ایران هم نسبت به دوره اولی رئیست احمدی نژاد محدودتر است، انتظار برنامه های بزرگتری سرمایه گذاری ایران در منطقه شدن و در تاجیکستان شدن درست نیست. ولی در کل روحیه مناسبات، سمت مناسبات به نظر من تغییر نمییابد، بلکه در همین سمت ادامه مییابد. خصوصا بعض هماهنگی ها و همسمتی های سیاسی و گیوپالیتیکی و بین المللی که در سالهای اخیر در سیاست ایران و تاجیکستان مشاهده شدن، اینها تقویت میشن و در کل روابط نزدیکتر میشن.
به نظر شما در حال حاضر حکومت تاجیکستان از جمهوری اسلامی ایران، از حکومت آقای احمدی نژاد قبل از همه چی میخواهد؟
اگر شما در چند سال اخیر روابط ایران و تاجیکستان توجه کرده باشه، تاجیکستان دو طرح بزرگی که ایران اجرا کند، از جمله طرح تونل استقلال و طرح ساختمان سنگکوده دو را همیشه خواهش کرده است که مدت اجرای آنها را بتیزانند و سری وقت این قراردادهایی که شده است عملی شوند. و همین دو ماه پیش در دوشنبه یک کنفرانس مناسبت های ایران و تاجیکستان بود، اونجا هم کارشناسا مطرح کردند که با وجود و امضا رسیدن و حاصل شدن توافق های زیاد، یک قسم بزرگ این توافق ها صورت عملی پیدا نکردن و کارشناس ها هم اظهار نظر کردن که اینها عملی شوند. یعنی همون در راستای اون چیزی که توافق شده است، البته هم جانب ها از همدیگر انتظار خواهند داشت که اون چیز عملی شود. ولی درباره طرحهای جدید من نمی کنم که طرحهای خصوصا اقتصادی و اجتماعی بزرگتری نو پیش گرفته شوند. ولی طوری که اشاره کردم بعضی طرحهای کلانی انرژیتی هستند و طرحهای کلانی سیاسی و امنیتی در منطقه که جانب ها از انتظارات بیشتر خواهند داشت. مثلا ایران حتما انتظار دارد و روی این حساب می حکومت که تاجیکستان هم در عرصه بین المللی و به طور مشخص در مسئله عضوی سازمانی همکاری های شانگهای شدن ایران موقع مثبت داشته باشد و تاجیکستان چنین هم کرده است. و یک چیزی که برای خود اقتصاد واقعی تاجیکستان مهم است این است که ایران اولا در بخش انرژی تاجیکستان میتونه سرمایه گذاری بزرگ باشد، چون که اون مبلغهایی که ما برای بخش انرژی که خود نیاز داریم برای اقتصاد ایران چندان مبلغهای بزرگ نیستند.
پس چرا ایران تا به حال از شرکت در بنیاد نیروگاه برق آبی راغون خودداری میکند؟ این از وضع بد اقتصادیش است یا ملاحظه های سیاسی؟
از نظر صرف اقتصادی ساختن یک ساختمان به حجم راغون برای ایران یک طرح خیلی بزرگ نیست، ولی طرح راغون فقط یک طرح صرف اقتصادی نیست، اون باید رسیده به مسئله های سیاسی و جیوپولیتیکی و غیره پیچیده شدگی هست. برای همین ایران را بعضی من فکر کنم نه تنها وضعی مالیش بلکه بعضی ملاحظات سیاسی و جیوپولیتیکی شامل نگذارد که به طور پریح و جدی در این مسئله شامل شد همچون سرمایه گذاری اصلی.
عبدالله رهنما کارشناس تاجیک دایر به دورنمای همکاری های ایران و تاجیکستان در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد صحبت میکرد. بعد یک آگاهی به شنوندی ارجمند برمیگردیم و دایر به یک اقدام تاجیکستان و قرغزستان صحبت میکنیم که ظاهراً ازبکستان را عصبانی خواهد کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
قرار است فردا 6 آگوست در شهر دوشنبه نشستی شورای وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شود. نشستی دو همسایه نزدیک و فقیر در آسیای مرکزی که مشکلات شبیه وزنی دارند، از جمله در فصل زمستان محتاج نیروی برق می شوند. گفته می شود مسئله تقسیم و استفاده ذخیره های آب که قرغیزستان و تاجیکستان سیراب قریب 80% آن را در آسیای مرکزی در خود دارند و می خواهند از آن بهره بردارند، یکی از موضوعات محوری در نشستی مقامات وزارت امور خارجه دو کشور خواهد بود. البته در این میان کشورهای پایان‌آب هم نگرانند که با ساختن نیروگاه‌ها و آبانبارها رودخانه و کانال‌های آنها خشک می‌شود و مردم کشورهای پایان‌آب محتاج آب می‌ماند.
در واقع بحث آب منطقه مهمترین مشکل میان کشورهای آسیای مرکزی است که با گذشت هر روز دختر می شود. برخی مقامات و کارشناسان در واقع به یافتن راه های حل تاکید می کنند، در حالی که برخی دیگر می گویند سند ها موجود به صورت روشن نوحه استفاده از ذخیره های آب را معین کردند و کشورها تنها باید آن را اجرا کنند. در این باره گزارش داریم از رحمت کریمی دولت، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
بنابر اطلاع رسانه ها و برخی منابع در مقامات تاجیکستان، انتظار می رود قرمانبک باقیوف رئیس جمهور قرغیزستان روزی پنجشنبه از دوشنبه دیدار و با مقامات تاجیکستان مسائل مورد علاقه دو جانب از جمله وضع امنیتی و مسئله تنظیم استفاده از ذخیره های آبی منطقه را بررسی کند. قرار است آقای باقیوف همراه با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان همچنین در نخستین اجلاس وزیران خارجه قرغیزستان و تاجیکستان شرکت کنند. تفصیلات بیشتری رسمی تا زمان تهیه این گزارش راجع به سفر باقیوف به دوشنبه منتشر نشده است، اما اکثر تحلیلگران و آگاهان امور به این باورند که موضوع محوری ملاقات های رئیس جمهور قرغیزستان با مقامات تاجیکستان و همتای تاجیکی او همچنان بحث یابی منطقه خواهد بود. تاجیکستان و قرغیزستان حدود 80% ذخیره آب منطقه را در اختیار دارند، اما بنا به مخالفت کشورهای پایان‌آب نظیر ازبکستان و قزاقستان از یک سو و از سوی دیگر به دلیل در اختیار نداشتن سرمایه کافی نمی‌توانند برنامه ساختمان نیروگاه‌های خود را انجام دهند و همچنان گرفتار بحران انرژی باقی ماندند. تحلیلگران میگویند دو کشور دارای ذخیره های آبی بعد مدت ها تلاش جداگانه به این نتیجه رسیدند که تنها در صورت کسب موقع مشترک می توانند به هدف خود در مورد تنظیم ذخیره های آبی دست یابند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در این مورد گفت:
تای چند سال گذشته بیشکک و دوشنبه این تجربه رو به دست آوردند که اگر اقدامات خود را در این زمینه هماهنگ نکنند به هر شکل تحت تأثیر و فشارهای همسایه های قدرتمند خود قرار خواهند داشت. بناهن بیشکک فکر میکند که اگر با دوشنبه به صورت هماهنگ پیش بروند می توانند در مذاکرات خود با کشورهای منطقه و حتی طرفهای خارجی امتیاز و شرایط بهتری را به دست بیارند.
در همین حال برخی کارشناسان دیگر میگویند تاجیکستان و قرقیزستان باید به صورت مشترک و مشخصتر در این زمینه وارد عمل شوند. اقدام اول به گفته این کارشناسان باید این باشد که به صورت رسمی و مشترک دو کشور خود را قدرت‌های آبی منطقه معرفی کنند و در قدم دوم اقدام به تأسیس کنسورسیوم آب نمایند. این گروه از کارشناسان معتقدند که در صورت موضع مشترک را کسب کردن تاجیکستان و قرقیزستان، کشورهای دیگر چه بخواهند و چینه با پذیرفتن شرایط کشورهای بالا آب مایل خواهند شد. اسماعیل رحمتوف، کارشناس تاجیک و استاد دانشگاه مشترک روسیه و تاجیکستان میگوید
در همین جوده، در همین مسئله، در همین نقشه باید البته اونهای کار کنن و یک اتحادیه دولت های صاحب آب یا که آبدار یا که تشکیل دهند و من بعد یعنی در با این کشورها با زبان فارسی دیگر صحبت کردن، ملاقات کردن، مذاکرات کردن ممکن است. ببینید دریای امو فارسی دریای تاجیکستان اساسا دریای تاجیکستان و افغانستان است و ما میتونیم فارسی افغانستان هم با همجه جلب نبویم.
تاجیکستان و قرقیزستان هر دو در حال حاضر گرفتاری بحران انرژی می باشند و در تلاشند برای احداث نیروگاه های برقی آبی خود سرمایه کافی به دست بیارند. قرقیزستان نیروگاه عظیم در حال ساختمان با نام قنبراتا در رودخانه سیر و تاجیکستان بزرگترین نیروگاه برقی آبی شاید منطقه را با نام راغون در حال اجرا دارند. اما ازبکستان و قزاقستان با بهانه وارد شدن ضرر به محیط زیست و بیابانشوی زمین های کشورهای پایان و اینچنین خشک شدن ارل به این طرحها مخالفت دارند. برخی کشورها و سازمانهای سرمایه گذار نیست با عنوان پیش شرط برای سرمایه گذاری در این طرحها رفع مشکل با کشورهای پایاناب را پیش می گذارند. اما بولات اولبایوف، کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی قزاقستان می گوید تاجیکستان و قرقیزستان به حد نیاز به نیروی برق دارند که هیچ نیروی دیگر نمی تواند سد راه نیروگاه سازی آنها شود. آقای اولبایوف گفت او می گوید ساختمان نیروگاه های راغون و قنبراتا اثر گرفته شده و ادامه دارد. این یک واقعیت است و هیچ نیروی به هیچ وسیله حتی با استفاده از راه های نظامی نمی تواند سد راه این ساختمان ها شود. اما از آنجا که این انشاءات اهمیت بزرگی منطقه ای دارند، در مورد آنها باید نوع مذاکره و سازش صورت بگیرد.
قزاقستان نیکدای نی وستپال پروتیف راغونسکای گر.
به همین ترتیب برخی تحلیلگران مسئله ساختمان راغون و بحث آبی را در منطقه تقریبا حل شده می دانند و تنها مسئله موجود سرمایه گذاری برای ساختمان نیروگاه ها را می دانند. اما برخی دیگر به ضرورت ادامه گفتگو و سازش در مسئله آب با کشورهای همسایه تأکید می کنند. پرویز ملاجانوف، تحلیلگر مستقل تاجیک، به این باور است که در واقع مشکل آب فعلا نظر به سالهای قبلی متفاوت است. او می گوید با افزایش اهالی و از خودکنی زمین های نو مشکل آب هرچی داغتر می شود و اگر کشورها به درک حل آن فعلا نرسند، در آینده به یک مشکل سیاسی، جغرافی و اقتصادی بزرگ تبدیل خواهد شد. آقای ملاجانوف فوزود
این هم مسئله خیلی مهم است برای تاجیکستان، چون که اهالی زیاد می شود و طلبات برای زمین زیاد می شود، این مسئله روز تا روز می افزاید.
کارشناسان قرقیز نیز می گویند اگر نیروگاه قنبراتا ساخته شود، نیروی برق آن 55 مراتبه از نیروی برقی که در نیروگاه های حرارتی تولید می شود ارزان تر خواهد بود. پس سوال این است که باید از آبهای خداداد و به پول استفاده کنیم یا با وارد کردن مازوت و گاز ازبکستان و قزاقستان بر عوض ده ها میلیون دلار برق تولید نماییم. اما در حال حاضر آیا تاجیکستان و قرقیزستان به اتفاق نظر در مسئله تاسیس اتحاد آبی دست خواهند یافت؟ سوالی که پاسخ مثبت به آن از میراسیخ و اعتقاد راستین رئیسان جمهوری در امر تامین استقلال انرژی کشورهایشان را بازگو خواهد کرد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت را سر همین موضوع، یعنی موضوع تقسیم آب و موضع‌گیری کشورهای منطقه ادامه می‌دهیم و می‌رویم به سراغ پال کوینجج، رهبر نمایندگی گروه بین‌المللی پژوهش بحران‌ها در قرقیزستان. در صحبتی که قبل از برنامه با پال کوینجج سر نشست قریب الوقوع وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان داشتم، نخست از او پرسیدم که دو کشور با این اقدام خود چی را می‌خواهند نشان بدهند.
این بسیار واضح روشن است. اگر آنها میخواهند به ازبکستان پیام واضحی بفرستند، این باید یک پیام روشن و عادی باشد. و آن پیام هم این است که رهبریت تاجیکستان و قرغیزستان نه تنها بر سر طرح‌های نیروگاه‌های برقی آبی، بلکه در رابطه با جزئیات آنها هم توافق اصولی کامل دارند. آنها باید کاملا اطمینان داشته باشند که هر گونه انتقادگران طرح‌ها، مثلا ازبک‌ها، نباید هیچ عامل یا بهانه برای شک داشته باشند که در موضع‌های تاجیکستان و قرغیزستان هیچ گونه اختلافی وجود ندارد. از این رو هر گونه بیانیه که نشر می‌شود باید ساده، کوتاه، فشرده و کاملا واضح باشد.
شما چی فکر میکنید حکومت های تاجیکستان و قرغیزستان در این اقدام خود موفق خواهند شد؟
در رابطه با هماهنگسازی شفاهی مفقه ها آنها میتوانند موفق شوند. مشکل اصلی در اجرای طرح بزرگ حکومت تاجیکستان یعنی در نیروگاه راغون و طرح قرغیزستان در جنوب کشور در عمل است، زیرا هر کسی که این غوغا را دنبال میکند میداند که تا حال بحث زیادی در این باره بوده است، ولی اقدامات عملی کم دیده میشود.
و اگر آنها در این زمینه سند امضا کنند و توافقات نظرشان را، یعنی نه تنها شفاهی بلکه روی سند رسمی اعلام کنند، در این حال بعد دستاورد نایل می شوند؟
اگر آنها این کار را کرده توانند، این یک قدم نخستین و آشکار و بسیار مهم خواهد بود و مهمتر از همه مفقه های خود را مستحکم خواهند کرد. آنها باید مفقه های خود را مستحکم کنند، زیرا ازبک‌ها به اکثر کارهایی که تاجیکستان و قرغیزستان انجام می‌دهند بسیار با نظر انتقادی می‌نگرند. اثر از طرح نیروگاه برقی آبی تا به توافق پیشکی در مورد استقرار نیروهای روسیه در جنوب قرغیزستان، ازبکستان همیشه حداقل یک همسایه مشکل آفر بود و نظر به گذشته بیشتر مشکل آفر شده. از این رو قرغیزستان و تاجیکستان وادار هستند که برای هماهنگ کردن موضع‌هایشان تلاش کنند.
پول کوینجج، تحلیلگر و رهبر نمایندگی گروه بین المللی پژوهش بحران ها، در رابطه با بحث های آبی در آسیای مرکزی صحبت میکرد. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش میشود و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم فرهاد میلا در خدمت شما هستیم. بعد از بخش یک آگهی تقریبا 20 ثانیه برمیگردیم و دایر به اعتراض بانوی تاجیک صحبت میکنیم که بعدی معالجه نادرستی طبیبان معیوب شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وزارت بهداشت تاجیکستان امروز شاهد حادثه شد که شاید تا این 10 سال اخیر ندیده باشد. یک ساکن دوشنبه که میگوید بعد معالجه نادرست طبیبان معیوب و محتاج شده است، امروز گرسنه نشینی اعلام کرد. وی میگوید تا زمانی که وزارت بهداشت پول معالجه او در خارج از کشور را ندهد، به این اعتراضش خاتمه نخواهد داد. فیضی گل شریفوا، مادر 4 فرزند، میگوید نادیده گرفتن طلبهایش از طرف وزارت بهداشت تاجیکستان او را ناامید و ناچار کرده است تا با راه اعتراض عدالت را برقرار نماید. دایر با اعتراض گرسنه نشینی این زن که در تاجیکستان بسیار کم صورت میگیرد، حرمگل قادر، خبرنگار رادیوی آزادی، در دوشنبه گزارش میدهد.
روزی چهارشنبه در نزد وزارت تندرستی فیضی گل شریفوا، استقامت کننده این آهی فردوسی شهر دوشنبه گرسنه نشینی دایر نمود. با گفته خانم شریفوا که با صندلی چرخدار حرکت میکرد، در خبرگاه وزیر تندرستی ابراز داشت که او را سال 2001 طبیبان بیمارخانه سابق قریه بالا جراحی کرده معیوبش گردانیدند و شریفوا طلب دارد که وزارت تندرستی کشور برایش تبابت در کشورهای خارجی را تامین کند. فیضی گل میگوید طبیبان بیماری را نادرست تشخیص کرده گفتند که او حامله است. او میافزاید سپس در جریان عملیات اسقاط حمل طبیبان به خطای راه دادند که بیش از 8 سال این جانب او را بیستری کرده است.
قراری وزیر دارم، خیلی قرار میگیرم دوران با اینا قرار دارم که همه اگر همه جای توبه دیوه ما هم دستگیری میکنیم، پول توبه تمیره میتیم برای توبه کنه، درخواست کنه مدامینی. من هم پیس نیم درخواست آوردم و یه مالا نفریب کن ندادم.
این زنی بیمار میگوید که باری اول نیست که او گرسنه نشینی میکند. شریف او ادعا دارد که دفعه گذشته کارمندان شعبه کارهای داخلی نوحه فردوسی پای پایتخت هم شریک به قضیه شده، همراه با خادمان وزارت تندرستی به او وعده دادند که اگر گرسنه‌نشینی را قطع کنند برای تبابت به آلمان به او 75 هزار دلار خواهند داد، ولی به وعده شون وفا نکردند. سردار ریاست وزارت تندرستی اکتم بابا خوجایف در ارتباط با گرسنه‌نشینی این زنی مایوب گفت که وزارت عین حال توان پرداخت مبلغ خراجات معالجه او در خارج کشور را ندارد. بابا خوجایف افزود که شفا یافتن این زن زیر سوال است، زیرا تبابت منینگیت کاری آسان نیست و برای آنکه وزارت تندرستی این عمل را سرمایه گذاری کند شهادت آن لازم است که بیمار در نهایت امر شفا خواهد یافت.
نخنامه و یا باید پیشنهاد کنند برای مثال نمود تبابت، برای تشخیص، برای جای فومتش همونجا که در وقت تبابت میستد، این مقدار مبلغ باید سر شود و ما باید پرداخت کنیم. همین خوب حجت نیست که از یک مرکز ما دسترس نکردیم.
در حالی که خبرنگاران از بینای وزارت تندرستی بیرون شدند، کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی خانم اعتراضگر را از وزارت مجبوران بیرون برآورده به شعبه کارهای داخلی همین ناحیه آوردند. به گفتی فیضی‌گل وقتی او را 10 نفر کارمندان شعبه کارهای داخلی مجبوران از قبولگاه وزیر تندرستی برآورده بدنش را آسیب رسانیدند و همچنان او را هشدار دادند که دیگر دست به چنین عمل نزند. در حالی که فیضی‌گل در نزد قبولگاه سردار شعبه کارهای داخلی نوحه فردوسی برای پرسش نگاه داشته می شد، با ما گفت
منم خیلی کرتوش و نقشتم بای کردم، خیلی با 15 نفر بزرگان من یک خدم دست دارست کشتریم که تو همین پیش مقابی در ما می گفتم همین پتنو کار کرست که منم خیلی پچو و مقابی داریم یا آوردن اکه پرست اکی برای چی کلادوف کردگی نچنین سنای من.
در حالی که نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند که کفالت شفایابی فیضی‌گل در یگان کشور نیست، اما این خانم مطمئن است که برای برقراری سلامتی خیش و حق قانون خود تا دادگاهی عالی و تشکلات های بین المللی مراجعت میکند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراض یک بانوی تاجیکی بر اثر معالجه نادرست معیوب شده است و میخواهد تا وزارت بهداشت تاجیکستان جبران این به صلاحیتی طبیبانش را بپردازد.
و ضمناً اعتراض این زن ظاهراً بحثا دور به خدمات نامناسبی بهداشتی و همچنین سطح پستی دانشی طبیبان جوان در تاجیکستان را دیگر باره دامن خواهد زد که سر این مسئله مطبوعاتی تاجیکستان در این اواخر کمتر صحبت میکند. خب شنونده ارجمند، با این گزارش بیشتر از نصف مجله شامگاهی را هم سپری کردیم. ساعت هم در دوشنبه 7:31 دقیقه است و در شهر پراگ 4:31 دقیقه.
پیش از ادامه صحبت دایر به تحولات دیگر تاجیکستان و جهان همراه یک ترانه میشنویم و برمیگردیم. با شما شنونده عزیز و ارجمند میباشیم.
کردی با جانی من جفا، خونی دلم رو ریختی، دین ما خودت کیف و صفا، خونی دلم رو ریختی، دین ما خودت کیف و صفا. جان من تنها توی یک یاری به هم تا توی اول خبر یا باز دلم داننده ی دل ها توی اول خبر یا باز دلم داننده ی دل ها توی یادت کنم شمو زد من ماما را خونی جیدم خونی بدانی مطلبم بیمون با چشمانم نزد خونی بدانی مطلبم بیمون با چشمانم نزد.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است مهمان شما و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
تاجیکستان و افغانستان جویای راه های تقویت همکاری های اقتصادی.
در روسیه محاکمه پرونده قتل آنا پلیتکوفسکا خبرنگار و یکی از منتقدان سرسخت حکومت روسیه را سر گرفتند.
یک بانوی تاجیک سگانک به دنیا آورده است و دختران بسیار هم زیبا.
و دلی ناخواهمی مقامات بدخشان برای برداشتن مجسمه لنی. پیش از اون که برویم به تاجیکستان سری میزنیم به مسکو. در یک دادگاه شهری مسکو امروز محاکمه 3 نفر را سر گرفتند که به قتل آنا پلیتکوفسکا خبرنگار شناخته و یکی از منتقدان سخت حکومت روسیه متهم میشوند. آنا پلیتکوفسکا را ماهی اکتبر سال 2006 در نزدیکی خانه‌اش کشتند که اون قتل را فرمایشی میدانند و تا هنوز هم فرمایشگر قتل را پیدا نکردند. حامیان حقوق انسان و خویشاوندان آنا پلیتکوفسکا محاکمه مسکو را به شدت تنقید کرده و خواستاری تحقیق دیگر برای پرونده خانم پلیتکوفسکا شدند. از مسکو و با بررسی بیشتر محمد رحیمی سیدر خبرنگار رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
محاکمه دیگر برای پرونده کشتار شارح روزنامه نوای گازتا آنا پلیتکوفسکا که ظهر روز چهارشنبه در دادگاه نظامی شهر مسکو شروع شده بود تا روز 7 آگوست متوقف کرده شد. محاکمه در اساس درخواست وکیلان دادگاهی آنا پلیتکوفسکا جهت بازپسگرداندن پرونده به دادستانی برای اصلاح نارسایی های موجوده عیبنامه به تاخیر گذاشته شد. درخواست وکیلان دادگاهی را نماینده دادستانی هم دستگیری کرد. آنا استاویتسکا وکیل دادگاهی نزدیکان آنا پلیتکوفسکا میگوید دادستانی را لازم است از عیبنامه نام رستم احمدوف کشنده احتمالی را خارج نماید و یا پرونده وی را با پرونده برادران محمودوف ها یک جای تفتیش نماید.
Прокуратуре убрать упоминание о Рустаме Махмудове, либо соединить уголовное дело в отношении братьев Махмудовых и Рустама Махмудова в одно производство.
Дмитрий Мродов, сардабири рузномаи «Новая газета», низ хостори тафтиши дигарбораи парванда аст ва мегӯяд далоили иловагӣ зарур аст. Бо он далелҳое ки бозрасӣ ва додситонӣ ба муҳокимаи пешин ҳозир шуданд, пеш рафтан имкон надорад.
Что для этого дела необходимо дополнительное расследование. Идти с теми обвинениями и той доказательной базой, с которой следствие прокуратуры вышли на предыдущий процесс.
Биноба бозрасиҳои анҷом шуда Ана Политковская шорҳи рӯзномаи Новая газета ки ғолибан дар бораи вазъи ҳуқуқи башар дар минтақаи Кавқази Шимолӣ ба вижа Чеченистон менавишт, моҳи октябри соли 2006 дар Москва дар пойгаи хонаи худ аз сӯи афроди номаълум паронида шуд. اجرا کننده بیوسته کشتار و سپارشگر کشتار هنوز بازداشت نشدند. دادگاه نظامی مسکو ماه فوریه سال روان 4 نفر را که با اتهام شرکت در کشتار روزنامه‌نگار بازداشت شده بودند در اساس حکم هیئت منصفه سفید کرد، ولی 25 ایون دادگاه عالی روسیه حکم را با طلب دادستانی بیکار کرد و خواستار رسیدگی دیگر باره پرونده در دادگاه مسکو شد. با فکر دادستانی کمبودی هایی که در عیبنامه جای داشت هیئت منصفه را به اشتباه انداخته است. گفته شده است دادگاه حکم خود را در باره بازپسگرداندن پرونده و دادستانی روز 7 آگوست اعلان میکند. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
از سر گرفتن محاکمه بحث برانگیزی 3 متهم به قتل خبرنگار شناخته روس آنا پلیتکوفسکا بعد از یک آگهی به استودیوی دوشنبه برمیگردیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی
قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدایی مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستلیت.
و شنوندگان ارجمند، همین حال یک خبری به ما رسید که در مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تغییرات های کادری به وجود آمدند و حالا تفصیلات این تغییرات را از همکارمون رحمت کریمی دولت میشنویم.
بنا به آخرین معلومات رسانه ها و منابع در وزارت امور داخلی، امروز تغییرات کادری در سطح ریاست های وزارت مذکور عملی شده است. با امر وزیر امور داخلی عبدالرحیم قهاروف، سردار ریاست بازرسی دولتی تاجیکستان خوجامورد خلوف از مقامش برکنار و به جای او محمد سعید سعیدوف، سردار ریاست امور داخلی ولایت ختلان، سرناظر دولتی بازرسی تاجیکستان تعیین شده است. طبق فرمان دیگر وزیر امور داخلی عبدالرحمن بوزمکوف که همگی 5 ماه به این جانب بسی مقامی سردار ریاست جستجوی جنایی وزارت امور داخلی تعیین شده بود، از مقامش برکنار شده است. به جای او نفر دیگری با نام نورالله عارفوف تعیین گشته است. همچنین پلکونیک انور تقوی مرادوف سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان تعیین شده است. به قول منابع، امکان دارد تا چند روز دیگر شاهد تغییرات در بخش‌های دیگری از وزارت امور داخلی تاجیکستان باشیم. این تغییرات در وزارت داخلی زمان صورت می‌گیرد که یک روز پیش مقامات آن از ختم رژیم آماده باش بعد از 3 ماه اعلان آن خبر دادند. همچنین روز گذشته وزارت امور داخلی اعلان کرد که عملیات مقابل گروه‌های مسلح در منطقه شرق و به ویژه طویل‌دره انجام یافته است. در نتیجه این عملیات به گفته مقامات وزارت امور داخلی 50 نفر بازداشت و 11 نفر کشته شدند. از جمله در میان این کشته شدگان میرزا زیایوف وزیر پیشین امور اضطراری تاجیکستان است که مقامات او را در همدستی با گروه‌های مسلح متهم می‌کردند. اما قبل از آن ضمن عملیات دیگر وقت نیروهای وزارت امور داخلی در شهر دوشنبه می‌خواستند محمد نظر صالحوف وزیر پیشین امور داخلی را بازداشت کنند، به گفته مقامات این وزارت او دست به خودکشی زد. عملیات بازداشت وزیر پیشین را عبدالرحمن بوزمکوف سردار سابق ریاست جستجوی جنایی وزارت داخلی که اکنون از مقامش برکنار شده ولی به مقام سردار ریاست داخلی ختلان تعیین شده است بر عهده داشت. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و رحمت کریمی دولت بود که ما را با تغییرات اخیر کادری در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آشنا میکرد و حالا میرویم به خوجند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند روز گذشته مقدار زیادی هروئین را در یک قطار داخلی کشور بازداشت کردند که قیمت آن در خارج به میلیون ها دلار میرسید است. آژانس مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر گفت متهمان با قاچاق بیشتر از 20 کیلو هروئین بازداشت شدند که میخواستند آن را به روسیه انتقال دهند. معصومی محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سغد گزارش می‌دهد.
با گفته فیض الله عبداللهیف سردار آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سغد، 20 کیلو هروئین در قطاره بارکشی که از خوجند به روسیه میوه خشک انتقال می‌داد در 14 بسته سلفنی کشف و مصادره گردید. وی افزود
ما میسر گشت که شخصی که این بار انتقال میداد دستگیر کنیم، دستگیر کردیم. حاضر منه در نزد مفتش تفتیشات پیشکی که با ما دارد و علاقه صاحبی بار هم گب زدن گویا شهروند شهر دوشنبه ایر.
فیض الله عبداللهیف سردار آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سغد صحبت میکرد. با گفته وی افراد بازداشت شده نیت داشتند هروئین را با قطاره بارکشان تا شهر چلیابینسک و پس آن توسط اتومبیل تا جای نهایی شهر اورسک روسیه انتقال دهند. آژانس مذکور نسبت به 2 نفری بازداشت گشته از روی بند 200 قسم 4 اسناد جنایی تاجیکستان قاچاق مواد مخدر از جانب گروه متشکل پرونده جنایی باز کرده است. با گفته مسئولین این نهاد در 7 ماه گذشته سال روان 27 نفر قاچاقگری مواد مخدر نظر به سال گذشته تقریبا 3 برابر زیاد بازداشت شده اند. ولی با گفته این منبع نیمی آنها ساکنان مناطق دیگری تاجیکستان می باشند که موقتا در ولایت سغد زندگی اختیار کرده اند. کارشناس عبدالصبور عبدالوهاب میگوید ولایت سوخت چون یک منطقه اصلی ترانزیت مواد مخدر قاچاقی از تاجیکستان به خارج کشور باقی مانده است. او میافزاید
از علم دیگر تاسیف هم هست که در طول 3 سال باری اول در حجم 20 کیلوگرم مواد نشه‌آور را در قطار دستگیر کردند، که حالان که شاید این رقم ها از این باز بیشتر هم شود. اکثرا شخصانی که مواد گرین را انتقال میدن ساکنان دیگر منطقه جمهوری هستند، ولی به ولایت ما اومده از ولایت ما میخواهند مواد گرین را انتقال دهند، که یک اندازه شاید به نظر آنها آسان نماید، لیکن 20 کیلوگرم مواد مخدر که دریافت و مصادره کرده شد در قطار به روسیه سفر میکرد، ثابت نمود که کارمندان ریاست اگنتی در این جبهه خوب فعالیت برده استادند.
کارشناس عبدالصبور عبدالوهاب صحبت میکرد. مسئولین آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در سوخت میگویند برای مبارزه با قاچاقگران مواد مخدر تکنیکا و تجهیزات ضروری در اختیار دارند. اخیرا در گذرگاه راه آهن ناحیه سپیتامین با کمک مالی سازمان ملل متحد تشخیصگاه رنگنی برای معاینه باربگان‌ها نصب کرده شد. با گفته این منبع در 7 سپری سالی روان در منطقه شمالی تاجیکستان تمام نهادهای مربوطه از دست قاچاقگران بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر که از 250 کیلو زیادتر آن مواد سخت تاثیر گرین می باشد دریافت و مصادره کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان که یکی از کشورهای ترانزیتی مواد مخدر افغانی به روسیه و کشورهای اروپایی محسوب می شود. و از ولایت سوخت می رویم به ولایت بدخشان که می خواهند مرکزی ناحیه شغنان را به دیگر جای انتقال دهند. در این میان عجیب این است که مقامات چندان میل ندارند مجسمه لنین را برکنده و به جای آن پیکره شیرینشاه شاه تیمور قهرمان خلق تاجیک را گذارند که برای استقلال کشور در زمان شوروی سابق جانبازی های زیاد کرده است. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان گزارش می‌دهد.
خشت نخستین شارک شو تیمور مرکز آینده نوی شغنون در سال آینده در روز وعدت و با شرکت پرزیدنت کشور گذاشته می شود. رئیس بدخشان قادر خوسم با تاخیر افتادن مراسم گذاشتن خشت نخستین رو که قرار بود در دوره تجلیل 110 سالگی زادروز قهرمان تاجیکستان شیرین شو شو تیمور تابستان امسال گذاشته می شد، به نامکملی تای قرار او در مورد کوچوندن مرکز نوی شهر خورق به دیوت پرشنی و نوی شغنون مربوط دانست. رئیس ولایت گفت اشتباهی به طور مشخص درج نشدن واژه مدین شور دی ای که در مرکز آینده بنیاد می گردد و ضرورت اصلاح آن بویسی است در ری آوردن وکیلان پارلمان کشور با این قرار قبلا به تصویب رسیدهشون گردیده است.
وقتی که ما لایحه قراری مجلس وکیلان ولایتی را پیشنهاد کردیم، این باید که ما مرکز نام دهه را می نویستیم، جماعت را می نویستیم، لیکن متاسفانه ما نویستیم که مرکز نامه شما دهات پرشنیان. دهات پرشنیان اگر گیریم دهات کلان هست، بعد مرکز قشلاق شمایه میشد میدین شد. برای همین از مجلس ملی حجت ها گشتم، از مجلس ملی گشتم، بیست و هفتم جلسه واسه حکومت جمهوری تاجیکستان بود، از سرنا با ایلوه کلمه میدین شد، قرار قبول شد و برای تصدیق با مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شد. کارای لایحه کشی و معماری مرکز در قشلاق میدین شد، از طرف اگنتی معماری و شهرسازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کارو رفته ایسن، علاقه 70% کارو با آخر رسیدن.
از سوی دیگر گذاشتن مجسمه شیرین شوشو تیمور در مرکز ولایت که انتظار می‌رفت تابستان امسال به وقوع می‌پیوست نیز به تأخیر افتاده است. به گفته رئیس ولایت به منظور نوسازی اصولخانه شو تیمور 350 هزار سومان اختصاص داده شده، پس از چند اصولخانه به قبول مهمان او تیار خواهد بود. رئیس ولایت گفت که همچنین پیکره شو تیمور با پول وزارت فرهنگ ساخته شده، پیکره گذاری و دیگر مراسم‌های مربوط به تجلیل زادروز قهرمان تاجیکستان در ماه اکتبر برگزار می‌گردند. اما پیکره شو تیمور در مرکز ولایت نه جای هیکل لنین و نه جای هیکل اسکر نامعلوم را می‌گیرد، بلکه در گوشه باغ فرهنگ و فراغت شهر خورق قامت می‌افروزد. به گفته رئیس ولایت فکرش آن بود است که پیکره شو تیمور به جای مجسمه لنین در میدان وحدت گذاشته شود، اما با بعضی سبب‌ها از این اقدام دست کشیدند. به گفته کارشناسان احتمال می‌رود که تا بوده نشدنی محبوبیت دویی از خاطر نسل او مجسمه شیرین شوش و تیمور تا دیرگو آنوز در باغ باقی خواهد ماند. اما سنتالوی عزیزالو از حزب کمونیست میگوید که اگرچند شوش و تیمور شخصیت برجسته ملت است، جوی لینین را گرفته نمیتواند و کمونیستان با برکناری ایکل دویی راه نخواهند داد. اما کورشنوسون رب دادن سببی به تاخیر گذاشتن مراسم خشکگذاری شارک شوش و تیمور را به نامکمالی در تایی قرار او باور بخش نمیشمارند. به فکر کورشنوسون الاول در دوره تجلیل روز وادت سال آینده در ولایت ساختمان و نفسوزی 42 انشاءات که جشنی نام گرفتند ادامه داشته، حکومت با احساس وزنینی اقدام دست زدن به بنیاد شارک در شرایط بیرون مولوی و مشکلات در انشاءات ساخته شونده با بهانه یک خطو مراسم خشکگذاری را تا به سال آینده موقوف گذاشته است. میرزا جلال شوجمون، رادیو آزادی خورخ.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. افغانستان را اکثر وقت در گزارش‌ها کشوری فقیر و خاک‌آلوده تصویر می‌کنند که گویا در آن به جز از جنگ و بدبختی دیگر چیزی نیست. و البته افغانستانی همسایه با تاجیکستان و هم فرهنگ هم چونین نمی باشد و مال و کالا و تولیداتی دارد که خریداری زیاد هم دارند. بعضی از این مال و کالا از جمله قالی های زیبا و دستبافی خود را تاجران افغانستان و تاجیکستان آوردند و در یک نمایشگاه به معرض تماشا گذاشتند که در آن نمایشگاه رسول شادان خبرنگاری رادیوی آزادی هم بود.
برای اولین بار است در کاخ بربد شهر دوشنبه مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی افغانستان برگزار شد. در نمایشگاه زیاده از 120 شرکت محصولات تولیدی خود را از جمله قالین‌ها، محصولات مورد استفاده عموم، مصنوعات زرگری و محصولات کشاورزی شرکت‌های شهر کابل، ولایت‌های بلخ، قندوز، قندهار، هرات، جلال آباد و بامیان را به معرض عام گذاشتند. الحج توریالای غفصی معاون صنایع اکتشاف و معادن اتاق تجارت و صنایع هرات اظهار امیدواری کرد که جهت به تاجیکستان وارد ساختن محصولات کشاورزی و صنایع با بستن قرارداد موفق خواهند شد.
ما فضل خدا اینجا که آمدیم امکانات بسیار خوب داریم، فابریکات ما، نمایشگاه بسیار خوب حضور پیدا کردم و هدف از این است که ما اتاق مشترک هرات و تاجیکستان میخوایم افتتاح کنیم و پیشنهادی که اینجا ما داریم به مسئولین از این صلاح اینجی که انقریب قنسولخانه در شهر هرات باز بشه که ما بتونیم امکاناتی که هرات داره، فابریکاتی که ما داریم، حدودا 350 فابریکی فعال داریم در عرصه‌های مختلف، بتونیم اینجا کارهای بیشتری انجام بدیم.
در این نمایشگاه همچنان چند تاجر زن افغانی شرکت داشتند. عایشه عزیز رئیس شرکت مادر گروپ میگوید زنهای افغان میخواهند با زنهای تاجر تاجیکستان روابط خوبی تجاری برقرار کنند.
شما در جریان هستین که در افغانستان در شیرخان بندر یک بازار افغان تاجک ساخته شده که تاجیکا در او جمع تی خود میرن و افغان ها هم تی خود به جمع. زیاد آرزو دارم که در خود تاجیکستان هم امامت یک بازار ساخته شوه که بازار هم تی تولیدات افغانستان در تاجیکستان داشته باشه و امامت از تاجیکستان به افغانستان باشه. و مخصوصا چیزی را که ما دمی دروزی که در کشور تاجیکستان هستم در شهر دوشنبه دیدیم، اینجا اکثرا تقریبا فیصدی بالاتر خانم ها در بازار در مارکت ها هستند، چی به شکل دستمزد، چی به شکل تاجرای کوچک و تاجرای متوسطی که دارن خانم ها هستند. اما در افغانستان تجارت خانم ها یک پدیده کاملا جدید در سالهای اخیر است. من شخصا زیاد دوست دارم که با این خانم ها از نگاه مسائل تجارتی روابط داشته باشم و تبادل تجارب کنم و چیزایی که در تاجیکستان وجود داره ما را بتونیم انتقال بدیم به افغانستان و از افغانستان به تاجیکستان انتقال بدیم.
زیرمال یک تاجر دیگر افغان که به تاجیکستان محصولات کشاورزی آورده است با صحبت همراه می شود.
ما هدف ما خاص الخاص صادرات است. ما می خواهیم که حاصلات وطن خود رشد بدیم و به ممالک خارج ارسال کنیم تا بتوانیم که ما از خارج ذریعه حاصلات خود پول به دست بیاوریم.
در چهارچوبه برگزاری مراسم نمایشگاه واخوری و گفتشونیدی صاحبکاران و سرمایه‌گذاران افغانستان و تاجیکستان برگزار خواهد شد. نمایشگاه اقتصادی افغانستان در کاخ بربد شهر دوشنبه 3 روز ادامه خواهد یافت. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
نمایشگاه مال و کالا و از جمله قالی‌های زیبای دست بافی افغانستان در تاجیکستان.
اما در تاجیکستان یک بانی زیبای تاجیک که 5 دختر داشته و در آرزوی پسر بوده است، این نوبت یک بار 3 دختری دوسترو و زیبای دیگر تولد کرده است. البته از طریق رادیو نمایش دادن اکسیون ها امکان ناپذیر است، ولی آن را در وبسایت رادیو آزادی می توانید شنوندگان ارجمند ببینید با نشانی azadi.org و یا azadi.tj. محمود شادی به خانه این بانوی زیبا و خوشبخت و خداداد رفته بود و از آنجا این گزارش را هم فرستاد.
شکرانه زینب و عایشه نام یک جفتی سگانی بودند که در روستای ینقالق ناحیه رشت به دنیا آمدند. قلندو مزاریه و مادر این سگانی میگوید او تا به این دم صاحب 5 دختری دیگر بود و انتظار داشت که این دفعه که سر می شود، اما گفت به خواست خداوند اکنون او صاحب 8 دختر گشته است.
شکرانه
پروردگار
که
فرزند به دنیا آمد. این جفت سگانک نه در بیمارستان بلکه در خانه به دنیا آمدند و تنها برای یک دفعه آنها را از معاینه پزشک گذرانیدند. بیبی این خاندان خوری نیسا سعیدوا میگوید وضع صحتی کودکان فعلا خوب است و از آن که مادرشان آنها را سیر کرده نمیتواند، در 24 ساعت شبانه روز 4.5 لیتر شیر گاو نیز با آنها داده میشود.
یک تاش در خونه دنات کده کده خونه در ساعت 5 یا تاش ساعتی 5 یا تاش 8 یا تاش 9 تاوری حتی اونجا دختر یاد بگم بودن دختر دیدخ شو حتی سلامتی شده کده کارو حتی محتاج با دختر با اینکه دختر رسیده پروردگار افتی سلامتی شده شد کنه شد.
و اما اون چی مشاهده گردید این خانواده خیلی فقیرانه به سر میبرد، زیرا همگی در تحت سطح زمین سه اویله مکان گرفتند و به گفته کمپیری هورینیسو یگانه منبع درآمد این خاندان پدر این سگانیک رستمجان بوده است که در مسکو رانندگی میکرده است. این هم در حال سیفوری نیسو سعید و گفت تا به امروز نه از مقامات محلی و نه از جای دیگر کسی به تبریک آنها نامده است. و اما با آمدن سه طفل نازنین به این خاندان شادی مهینه، زمیره، مونیسا، شاهینه و صبرینه اپاهای این سگانی حد و کنار نداشته است. مهینه فرزند کلالین این خاندان گفت باشد که پای قدم این سه دختر بچه سعادت این خانواده رو زیاد و پدرش در مسکو همیشه کامیاب باشد. و در همین حال تولد سگانی و گفته پزشکان در این منطقه تا یک چند سال اخیر به سابقه بوده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
با امیدی در از عمره این کودکان زیبا و خوشبختی این خانواده و تمام مردمی تاجیکستان، بخش اولی مجله شامگاهی را به پایان میبریم.
بعد از بخش یک ترانه و ساعتی 8 رسا خبرهای تازه جهان و تاجیکستان را میشنویم و سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری را. با رادیو آزادی بمانید.
فایده نام
توی نام